انا خصوصياتي تاسي بيادو او اخرين پشتنه د مندل په تجربو کې تناسب سډول تاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ منل.
با سلام و وقت بخیر، ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. چند خبر رو بشنوید. فردا دوشنبه اول سپتامبر مهلت کارت‌های پی او آر مهاجران افغان در پاکستان خاتمه می‌یابد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR می‌گوید که حدود 1,400,000 مهاجر افغان در پاکستان این کارت‌ها را دارند. وزارت امور داخلی پاکستان اعلام کرده که پس از اول سپتامبر این گروه از افغان‌ها به اجبار به این گروه از افغان‌ها به اجبار به افغانستان بازگردانده خواهند شد. اعتبار کارت های مهاجران افغان دو ماه پیش در 30 جون 2025 پایان یافته بود، اما پاکستان از تمدید آن خودداری کرد. این مهلت در حال به پایان می رسد که روند بازگرداندن مهاجران از سوی پاکستان به افغانستان افزایش یافته. کمیسیون ویژه حکومت طالبان در امور رسیدگی به مشکلات مهاجران افغان گفته که روز شنبه حدود 6,000 مهاجر از پاکستان به افغانستان اخراج شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز یکشنبه وارد تیانجین چین شد تا در نشست سازمان همکاری های شانگهای به میزبانی شی جینگ پینگ و با حضور بیش از 20 کشور جهان 20 رهبر جهان شرکت کند. این نشست تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت و رهبران کشورهای چون ایران و ترکیه نیز در آن حضور خواهند داشت. پوتین در حاشیه نشست با رجب طیب اردوغان و مسعود پزشکیان درباره جنگ اوکراین و برنامه هسته‌ای ایران گفتگو خواهند کرد. سازمان همکاری شانگهای که چین و روسیه آن را جایگزینی برای ناتو معرفی می‌کنند، اکنون به یکی از مهم‌ترین بسترهای همکاری کشورهای غیر غربی تبدیل شده. اعضای سازمان همکاری شانگهای شامل چین، هند، روسیه، پاکستان، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و بلاروس هستند و همچنین 16 کشور دیگر به عنوان ناظر یا شریک گفتگو با این سازمان همکاری دارند. این نشست در حال آغاز می شود که روز چهارشنبه پکن شاهد برگزاری یک مانور نظامی به مناسبت 80مین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم خواهد بود. حوثی‌های یمن تایید کردند که احمد غالب ناصر الرهبی صدراعظمشان در حمله هوایی اسرائیل کشته شده است. خبرگزاری‌های غربی نوشتند که در جریان حملات اسرائیل و ایالات متحده بر گروه‌های مسلح مورد حمایت ایران، الرهبی بلند پایه‌ترین مقام حوثی است که تاکنون کشته شده. بر اساس گزارش‌ها این حمله روز پنجشنبه گذشته انجام شده، اما کشته شدن او روز شنبه از سوی حوثی‌ها تایید گردید و این گروه بلافاصله هشدار دادند که انتقام خواهند گرفت. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه بشنوید. و اینکه در سلسله رقابت سه جانبه کرکت میان افغانستان، پاکستان و امارات متحده عربی، فردا دوشنبه تیم‌های افغانستان و امارات با هم به میدان خواهند رفت. این بازی دوشنبه ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان در استادیوم کرکت شارجه آغاز میشه. تاکنون در این مسابقات یک بازی میان پاکستان و افغانستان و یک بازی میان پاکستان و امارات برگزار شده که هر دو بازی را پاکستان برده است. تیم افغانستان همچنین سه شنبه همین هفته دومین بازی خود را در برابر
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شاگردان عزیز، امید که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما فصل چهارم را به اتمام رساندیم که فصل چهارم راجع به تکثر حجره بود، که تکثر حجره به ملی گفته می شد که در آن یک حجره به دو یا چند حجره جدید تقسیم شود که این عملیه برای رشد ترمیم نسل‌ها و همچنان تولید مثل موجودات زنده اهمیت خیلی زیادی داشت. بعد خواندیم که تکثر به دو نوع است، که تکثر غیر جنسی و تکثر جنسی. که تکثر غیر جنسی در این نوع قسمی که از نامش معلوم است، حجره های جنسی یا ترکیب ژنتیکی وجود ندارد و تکثر جنسی که این نوع تکثر شامل تولید حجره های جنسی می باشد که از طریق میوسیس و ترکیب آنها برای تشکیل یک موجود زنده خیلی اهمیت دارد. بعد از تقسیم مستقیم خواندیم که تقسیم مستقیم نوست تقسیم حجروی می باشد که بدون مراحل پیچیده انجام می شود و در این روش هسته به صورت مستقیم و بدون تشکیل کروموزوم های مشخص به دو بخش مستقیم تقسیم می شود. بعد از او میتوسیس را خواندیم یا تکثیر غیر مستقیم که در حجرات جسمی صورت می گیرد و چهار مرحله دارد: پروفاز، متافاز، آنافاز و تلفاز، که در این تکثر حجرات تعداد کروموزوم ها ثابت می ماند. و بعد از او میوسیس را خواندیم که قسمی که از نامش معلوم است که میوسیس یا تنقیز با عملیه گفته میشه که در این عملیه ای در حجرات جنسی صورت میگیره و در این عملیه از یک حجره مادری چهار حجره دختری به وجود میاد که هر حجره جدید نصف تعداد کروموزوم های حجره مادری داره که بعد از او حجرات جنسی مذکر و مونث وقتی که با هم یک جای شدن تعداد این کروموزوم ها تکمیل میگردند. خب این بود یک مرور کوتاه به فصل چهارم. امروز می فصل جدید را آغاز میکنیم که در این فصل ما نباتات تخمدار و اقسام آنها را زیر مطالعه قرار می دهیم. که درس امروزی ما صفاتش عبارتن از صفحه 38 الی 41. خب می آییم با یک انرژی مثبت درس امروز ما را شروع می کنیم. نباتات تخمدار. زندگی انسان و حیوان وابسته به نباتات است. نباتات علاوه بر این که غذای ما را تشکیل می دهند، برای مقاصد مختلف دیگر نیز به کار می روند. از چوب نه تنها در ساختن خانه ها و تعمیرات استفاده می شود، بلکه به حیث ماده سوخت و ساختن کاغذ مورد استفاده قرار می گیرد. از نباتات طبی در ساختن دواهای مختلف استفاده می شود. خب شاگردان عزیز، نباتات یک بخش مهم زندگی موجودات زنده است که زندگی انسان و حیوان وابسته به همین نباتات می باشد، که نباتات غذا مواد غذایی ما می باشد و همچنان به خاطر ساختن خانه ها و تعمیرات و همچنان به خاطر ساختن کاغذ و ماده سوخت زندگی انسان ها می باشد. و همچنان قسمی که در سلایت ذکر شده از نباتات طبی در ساختن مواد های صحی یا هم دواهای مختلف استفاده می شد، که نباتات زندگی ما موجودات زنده اهمیت خاصی برخوردار است. نباتات تخمدار. نباتات دارای ریشه، ساقه و برگ بوده و تولید دانه می نمایند. نباتات تخمدار به دو گروه عمده تقسیم می شوند. نباتات زهر البذر که دانهشان برهنه بوده و تولید گل نمی کنند، و نباتات مخفی البذر که دانه یا تخمشان در میان ساختمانی به نام میوه جا دارد. از اینکه تخمهای این نباتات توسط گلها به وجود می آیند، اینها به نام نباتات گلدار نیز یاد می شوند. خب نباتات تخمدار نباتات هستند که تولید مثل آنها از طریق تخم صورت می گیرد. این نباتات برخلاف نباتات بدون تخم مثل خزه ها و سرخس ها ساختارهای پیچیده برای تولید مثل و بقا دارند و نقش اساسی در اکوسیستم های زمینی ایفا می کنند. ویژگی های عمومی نباتات تخمدار چی است؟ اول وجود تخم. تخم در این نباتات پس از القا به نبات جدید تبدیل می شود. دوم گل یا مخروط. اکثر این نباتات برای تولید تخم از گل یا مخروط استفاده می کنند. ویژگی سیومش این می باشد که این نباتات دارای نسج های زایلم و فلویم برای انتقال آب و مواد غذایی هستند. به دو نوع هستند: نباتات زهر البذر و نباتات مخفی البذر. نباتات زهر البذر نباتات هستند که تخمهاشان درون یک ساختار باز مانند مخروط یا فلز قرار می گیرند و میوه ندارند. مثلا مثال خوبش کاج و سنوبر می باشد. ویژگی های این نبات این می باشد که برگ های سوزنی یا فلس مانند دارد و تخم ها در سطح برگ ها یا مخروط ها تشکیل می شوند و دانه هایشان بدون پوشش هستند. بعد می آیم نباتات مخفی البذر. نباتات مخفی البذر نباتات هستند که تخم هایشان درون گل تولید شده و پس از القا درون میوه قرار می گیرد، که نباتات بیشترین تنوع را در میان نباتات زمینی دارند و شامل نباتات کوچک تا درختان بزرگ می باشد. این ویژگی هایشان این می باشد که تخم ها درون تخمدان گل قرار می دارند و تولید میوه که از تخمدان گل منشا می گیرد و گل های رنگارنگ برای جذب گردافشان ها دارد. که این شد نباتات تخمدار. میاییم نباتات یک مشیمهی را میخوانیم. نباتات گلدار به دو دسته زیر تقسیم شدن. نباتات یک مشیمهی که دانه هایشان از یک پله ساخته شده مثل گندم، جو و جواری. نباتات یک مشیمه دارای یک پله در اون تخم دارن، رگبرگ‌های موازی دارن و سیستم ریشه‌شان افشان می باشد و گلها معمولا دارای گلبرگ‌های به تعداد مضرب سه هستن و مثال خوبش گندم، برنج و نخل می باشد. خوبی شد نباتات یک مشیمه. میاییم نباتات دو مشیمه را می خونیم. دانه های نباتات از دو پله به وجود آمده، مانند لوبیا، نخود و غیره. نباتات دو مشیمه‌ای دارای دو پله درون تخم می باشند و رگبرگ‌هایشان منشعب یا شبکه‌ای هستند و سیستم ریشه‌ایشان عمقی یا راست می باشد و گل‌ها دارای گلبرگ‌های به تعداد مضرب 4 یا 5 می باشند که مثال خوبش سیب است، همچنان لوبیا و نخود و آفتابگردان یا هم گل آفتاب پرست. که این شد نباتات دو مشیمه‌ای. می‌آییم ساختمان نباتات تخمدار. یک نبات تخمدار از 3 قسمت اساسی به نام ریشه، ساقه و برگ تشکیل شده است. هر نبات تخمدار از 3 قسمت اساسی تشکیل شده که قسمت اولیش ریشه، بعدش ساقه و بعدش هم برگ می باشد. که ریشه را در سلاید بعدی زیر مطالعه قرار می دهیم. اهمیت نباتات تخمدار در چیست؟ نقش مهم در تثبیت خاک، تولید اکسیژن و حمایت از موجودات زنده می داشته باشد. اهمیت اقتصادیش دری است که منابع غذایی است، منابع دارویی است، یعنی از همین نباتات و تخمدار ما می توانیم که موادهای طبی را هم بسازیم و همچنان از چوبش هم استفاده کنیم و همچنان نباتات تخمدار در زیبایی شهر هم نقش خیلی مهم دارد که مورد استفاده در فضای سبز و طراحی باغ‌ها ازش استفاده می شود. خب میاییم حال ریشه را می خوانیم. ریشه مجموعه ریشه اصلی و فرعی را به نام سیستم ریشه یاد می کنند که از نقطه نظر شکل دو نوع است: سیستم ریشه راست و پاشان. در سیستم ریشه راست، ریشه اصلی از ریشه های دیگر زخیم تر بوده، حالان که در سیستم ریشه پاشان، ریشه های اصلی و فرعی از همدیگر فرق شده نمی توانند. بعضی از ریشه ها وظیفه ذخیره‌ای را دارا می باشند، مثل زردک، شلغم، مولی و غیره. خب شاگردان عزیز، میاییم ریشه را زیر مطالعه قرار میدیم که ریشه چیست. ریشه یکی از مهمترین عضوهای نباتات است که در زیر خاک رشد میکنه و چندین وظیفه حیاتی را بر عهده دارد. ریشه ها نه تنها نبات را در خاک تثبیت میکنه، بلکه مسئول جذب آب و مواد معدنی از خاک و انتقال آن را به بخش های دیگر نبات داشته باشد. وظایف اصلی ریشه در چیست؟ جذب آب و مواد معدنی. ریشه ها از طریق تارهای کشنده آب و مواد معدنی موجوده در خاک سک را جذب میکنه و به قسمت های دیگر نبات انتقال میدهد. تثبیت نبات. ریشه های نبات به طور محکم در خاک نگاه میدارند و از افتادن آن جلوگیری میکنند که در محکم سازی نبات ریشه ها نقش اساسی دارند. بعدش ذخیره سازی مواد غذایی است که برخی ریشه ها مانند چغندر و همچنان زردک مواد غذایی را برای استفاده در زمان های خاص ذخیره میکنند. وظیفه دیگه‌اش یا هم اهمیت دیگه‌اش انتقال مواد است که آب و مواد مغذی جذب شده از ریشه به ساقه و برگ‌ها منتقل می‌شوند. ریشه ها به دو نوع هستند: ریشه راست و ریشه افشان یا هم پاشان. که ریشه راست یک ریشه اصلی بزرگ که به سمت پایین رشد می‌کند و ریشه های جانبی کوچکتری از آن منشعب می‌شوند، مانند چغندر و همچنان نباتات دوپله‌ای. ریشه پاشان شامل مجموعه از ریشه های نازک و تقریبا هم اندازه که به طور گسترده در خاک پراگنده میشن، مانند ریشه گندم و ریشه برنج. خب حال میاییم قسمت های مختلف ریشه را زیر مطالعه قرار میده. در ریشه یک نبات جوان بخش های زیل وجود دارد: کلاگک ریشه، قسمت نمویی، قسمت طولی و قسمت تمایز حجرات. ریشه از 4 نوع یا هم از 4 قسمت تشکیل شده که اولش کلاگک ریشه، دومش قسمت نمویی، سوم قسمت طولی و چهارم قسمت تمایز حجرات می باشد که هر یک را حال می آییم زیر مطالعه قرار می دهیم. کلاگک ریشه که به صورت عموم دارای شکل مخروطی کلامانند بوده و با رنگ زرد یا نسواری دیده می شد که وظیفه محافظوی حجرات نمویی را به عهده دارد. کلاگک ریشه بخشی از نوک ریشه در برابر آسیب محافظت می کند و به نفوذ آسان‌تر ریشه در خاک کمک می کند. که این شد کلاگک ریشه. میاییم قسمت نمویی. از حجرات نمویی ساخته شده که بالاتر از کلاگک واقع است و حجرات جدید در این بخش ریشه توسط انقسام حجروی به وجود میآیند. منطقه نمویی یا قسمت نمویی بخشی که حجرها با صورت تقسیم میشوند و باعث رشد طولی ریشه میشوند. قسمت طولی. حجرات این قسمت در اثر انقسام حجرات نمویی به وجود میآیند و سبب تبدیل شدن حجره میگردند. که قسمه قبلا ما براتون گفتم که در این بخش حجره ها به سرعت تقسیم می شود و باعث عظیم می شود که ریشه طولی به وجود بیاید. خب این قسمت طولی. قسمت تمایز حجرات که انساج انتقالی زلیم و فلویم در آن دیده می شود، در این بخش ریشه مویک ها به وجود می آید که وظیفه آنها جذب آب و مواد مدنی است. خب در این بخش شامل تارهای کشنده است که سطح تماس با خاک را افزایش داده و جذب آب و مواد مدنی را بهبود می بخشد، جایی که ریشه های جانبی رشد می کند و آب و مواد غذایی به ساقه منتقل می شود. خب شاگردان عزیز، امروز ما در راجع به نباتات تخمدار و اقسام آنها صحبت های داشتیم که نباتات تخمدار اساس زندگی انسان و حیوان است و از نباتات علاوه بر این که غذای ما را تشکیل می دهد، برای مقاصد مختلف مثلا در ساختن تعمیرها و همچنان ساختن کاغذ و همچنان مواد سوخت استفاده می شود. که نباتات تخمدار دارای ریشه، ساقه و برگ می باشد و با دو نوع هستند که نباتات ظاهر البذر و نباتات مخفی البذر. نباتات ظاهر البذر قسمی که از نامش معلوم میشه نباتات هستند که دانهشان برهنه می باشد و ظاهر می باشد و تولید گل نمی کند، و نباتات مخفی البذر که دانه یا تخمشان در یک ساختمان یا ساختار و نام میوه جا دارد و تولید گل می کند که ما از میوهش استفاده می کنیم. نباتات یک مشمعی و نباتات دو مشمعی را هم خواندیم که نباتات گلدار به دو دسته تقسیم شده. نباتات یک مشمعی که دانه‌هایشان از یک پله ساخته باشه مانند گندم، جو و جواری، و نباتات دو مشمعی که دانه‌هایشان از دو پله ساخته باشند مانند نخود و سیب. و ساختمان نباتات تخمدار هم خواندیم که ساختمان نباتات تخمدار به اصلی قسمت اساسی به نام ریشه، ساقه و برگ تشکیل شده که ما ریشه را آمدیم زیر مطالعه قرار دادیم که ریشه قسمت نبات است که در خاک فرو میره و وظایفش استوار نگه داشتن نبات میباشد که در محکم سازی نبات خیلی نقش مهم دارد، همچنان جذب مواد مدنی و غذایی را و همچنان وظیفه ذخیره مواد غذایی عضوی مثلا گلوکوز و نشایستر هم به عهده دارد. بعد خواندیم که از نقطه نظر شکل ریشه به دو نوع است، سیستم ریشه راست و سیستم ریشه پاشان، که در سیستم ریشه راست ریشه اصلی از ریشه های دیگر کم ضخیم تر می باشد و در سیستم پاشان کاستک از ریشه های اصلی و فرعی هیچ فرق نمی شه چون هر دوشان به یک شکل می باشه. بعد آمدیم قسمت های مختلف ریشه را خواندیم که در ریشه یک نبات شای زل می باشد که کلاگک ریشه، قسمت نمویی، قسمت طولی و قسمت تمایز حجرات می باشد که قسمت کلاگک ریشه داره شکل مخروطی می باشد، وظیفه محافظوی حجرات نمویی را به عهده دارد، قسمت نمویش از حجرات نمویی ساخته شده که بالاتر از کلاگک واقع است، و قسمت طولی که حجرات این قسمت در اثر انقسام حجرات نمویی به وجود می آیند و سبب طول شدن حجره می گردد، و قسمت تمایز حجرات که انساج انتقالی زلم و فلویم در آن دیده می شود که در این بخش ریشه وجود می آید که وظیفه ای جذب آب و مواد مدنی است. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارستم جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه بعدی، خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به طبقه بندی حیوانات صحبت های داشتیم. گفتیم که حیوانات موجودات چند حجروی می باشند که حجراتشان بدون دیوار حجروی کلورپلاست می باشد، و حیوانات به طور عموم به نو فایلم تقسیم شدند که فایلم اسفنج ها، فایلم کیستنان، فایلم کرم های پهن، فایلم کرم های مدور، فایلم کرم های حلقه، فایلم نرمتنان، فایلم مفصله و فایلم خارپوستان و فایلم کردات ها می باشه، که از این نو فایلم 8 فایلم اولیش حیوانات غیر فقاریه و فایلم نهمش که فایلم کردات ها می باشه، که در این نو فایلم حیوانات فقاریه نیست شامل می باشه. بعد راجع به فایلم اسفنج ها صحبت های داشتیم که ساده ترین حیوانات می باشه که بدنشان از تعداد زیاد حجرات که تقریبا مشابه یک دیگر می باشه تشکیل داده شده، و از طریق سوراخ های متعدد که به نام پور می باشه غذا و اکسیژن و همچنان هاب داخل حجرات اختیاراتشان میگرده که انواع ازی فیلم ها، خرچنگ ها و همچنان کرم ها و ماهی ها میباشه. بعد راجع به فیلم کیسه تنان صحبت کردیم که این فیلم در آب زندگی میکنه و بدنشان کیسه مانند میباشه که انواع ازی فیلم مرجان ها، شقایق های بحری و جلی فیش بود. بعد راجع به فیلم کرم های پهن صحبت کردیم که بدنشان پهن میباشه، که حیوانات ممکن است نازک و برگ مانند باشه و یا هم دراز یا فیته مانند باشه و بدنشان دارای قطعات باشه، که از این نوع فیلم ها مثالشان کرم که دودانه، شیستوزما و کرم جگر گوسفند بود که با هر یک جدا جدا آشنا شدیم. بعد راجع به فیلم کرم های مدور آشنا شدیم که بدن این نوع کرم ها باریک و استوانه‌ای و بدون قطعات می باشه که توسط لایه نسبتا سخت که از پروتئین ساخته شده پوشیده شده. بعد راجع به کرم اسکاری صحبت کردیم و همچنین کرم کخ که از نوع از فیلم کرم های مدور بود. بعد راجع به فیلم کرم های حلقه‌ای صحبت کردیم که بدن این نوع کرم ها از حلقه ها متصل شده، به هم تشکیل شده، که بیشتری حیوانات در بحرها زندگی میکنه که انواع از کرم ها کرم زمینی و جوگ ها بود. بعد راجع به فایلم نرمتنان هم صحبت های داشتیم که حلزون، اکتوپوس و صدف از انواع نرمتنان بود. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. درس جدید امروزی ما راجع به فایلم حیوانات مفصله، فایلم خرپوتان الی انواع زوحیاتین می باشد که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 51 الی 59 می باشد. خب شاگردان عزیز، میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب فایلم حیوانات مفصله، این نوع حیوانات بیشترین حیوانات روی زمین را تشکیل میدن که ملخ، گژدم، عنکبوت، پروانه، شپش، کک و غیره، تمام اینها از جمله حیوانات مفصله میباشه که این فایلم شامل گروپ عنکبوت، قشریه، حشرات و هزارپا میباشه که ملخ یک حشره است که بدن این حشره از سر، سینه و شکم تشکیل شده که پاهایش بند بند و دو جفت بال که به سینه ملخ متصل میباشه میباشد. ملخ در سر خود شاخک های حسی و چشم داره که اسکلت خارجی از این ملخ از یک ماده به نام کیتین ساخته شده که در پهلوی های سینه و شکم ملخ سوراخ های تنفسی وجود داره که از این طریق تنفس میکنه و تغذیهشان از نباتات میباشه که توسط لشه هایشان او را پارچه پارچه میکنه. خب زیادتر از حشرات بعد از مرحله تخم تا بلوغ که میباشه شکلهای مختلف به خود میگیره که این تغییر شکل استحاله میگه، که استحاله بدون آن میباشه استحاله مکمل و استحاله نامکمل، که استحاله مکمل مراحل زیر داره که عبارت است از تخم، بتیته، شفیره و بالغ که زنبور، عسل و مرچه استحاله مکمل میداشته باشن، ولی ملخ خاکس استحاله نامکمل داره که در استحاله نامکمل مرحله بتیته و شفیره نمیباشه و وقتی که چوچه از تخم خارج میشه مثل ملخ بالغ میباشه ولی خرد میباشه و بال نمی داشته باشه، که چوچه ملخ به نام نیمه فیت میشه. خب حال میایم با فایلم خرپوستان آشنا میشیم که فایلم خرپوستان چیست. تمام حیوانات که در این فایلم زندگی میکنه در بحر زندگی میکنه که روی بدن زیادتر این حیوانات خارهای نوکتیس میباشه که ستاره بحری و بادرنگ مثال های از این فایلم میباشه، که ستاره بحری دارای 5 بازو میباشه، که اسکلت این حیوانات آهکی میباشه، که این نوع حیوان گوشتخوار میباشه که از نرمتنان و حیوانات کوچک بحری یا هم حتی از ماهی های کوچک تغذیه میکنه. بعد از فایلم خارپوستان میایم راجع به حیوانات فقاریه معلومات به دست میاریم که این نوع حیوانات بدنشان اسکلت داخلی داره که همین اسکلت باعث حرکت و نگهداری از اعضای بدن حیوانات فقاریه میشه. دستگاه عصبیشان به شکل تیوب در امتداد سمت ظهری بدنشان قرار داره که اگر درجه حرارت محیط تغییر کنه درجه بدن حیوانات فقاریه تغییر نمیکنه، که تمام پرندگان و پستانداران بدن خود را توسط انرژی که از تعاملات کیمیایی به دست میاره بدن خود را گرم نگاه میکنه، که این حیوانات را حیوانات خونگرم میگویند، که بعضی دیگر از این حیوانات درجه حرارت بدنشان با محیطشان در ارتباط است و درجه حرارت بدنشان با درجه حرارت محیط یکسان تغییر میکنه، که این نوع حیوانات را حیوانات خونسرد میگوید، که تمام ماهیان، زوحیاتین و همچنان خزندگان از جمله حیوانات خونسرد میباشه، که دوران خون این حیوانات دوران باز نیست بلکه خونشان دوران بسته داره، یعنی خونشان در داخل رگهایشان دوران میکنه و به بیرون نمیره، و قلب این نوع حیوانات 4 جوف داره که خون را به سر تا سر بدنشان پمپ میکنن. بعد از حیوانات فقاریه میایم راجع به ماهیان صحبت های می داشته باشیم که ماهیان اولین حیوانات فقاریه در کره زمین می باشه که از لحاظ شکل، اندازه و رنگ ماهیان متنوع می باشن، که ماهیان در آب زندگی می کنن، که تمام ماهیان از مادرزاد شناوران می باشه، که تمام این ماهیان در بدن خود اعضایی دارن که توسط او شنا می کنن، که اعضا به نام شهپرهایات می باشه می شود که برای توقف کردن، راندن و نگه داشتن موازنه بدن و همچنان حرکت از این شهپرها استفاده می کنن، که ماهیان توسط برانشی هایشان تنفس میکنه که برانشی ها اکسیژن که در آب منحل میباشه را جدا میکنه و به خون میده که امی برانشی ها کربن دی اکسید که در بدن جمع آوری میشه را از طریق خون میگیره و در آب آزاد میکنه که تولید مثل ماهیان از طریق تخم گذاری میشن. با ماهیان خو آشنا شدیم، میایم با انواع ماهیان آشنا میشیم که چند نوع ماهیان وجود داره. امروز 3 نوع کلاس ماهیان وجود داره که ماهیان بیالاشه، ماهیان غزروفی و ماهیان استخوانی میباشه، که در قدم اول ماهیان بیالاشه ماهیان میباشه که این نوع ماهیان پوستشان لش میباشه و دهنهایشان مدور میباشه و علاشان نداره و همچنان شهپرهای جانبی هم نداره، که اسکلتشان غزروفی میباشه که نماینده این نوع ماهیان هگفیش و لمپری میباشه. خب با ماهیان بیالاشه آشنا شدیم، با ماهیان غزروفی آشنا میشیم که این نوع از ماهیان غزروفی نوعشان شارک میباشه، که یک نوع از ماهیان غزروفی میباشه که بسیاری از فقاری هایشان غزروف میباشه که در وقت رشد کردن پس به استخوان تبدیل میشه، که شارک ها از جمله بزرگترین ماهیان میباشه که جسمشان توسط فلس پوشیده شده، که این نوع ماهیان علاشه نداره، ببخشید علاشه داره و شناوران قوی میباشه و تخم گذار و چوچزا میباشن. بعد ماهیان غزروفی ماهیان استخوانی میباشه که کلاس ماهیان استخوانی یکی از بزرگترین کلاس ماهیان است، که در این کلاس ماهی طلایی، شیر ماهی، مار ماهی، ماهی لقه و غیره شامل میباشه، که اسکلت نوع ماهیان استخوانی میباشه و توسط فلس ها پوشیده میباشه. خب با ماهیان و انواع آن آشنا شدیم، حالا میایم با زوحیاتی آشنا میشیم که زوحیاتین چیست. خب در قدم اول زوحیاتین چیست؟ زیادتر از زوحیاتین ها یک قسمت از زندگی خود را در آب و قسمت دیگر خود را در خشکی سپری میکنه، که به همین دلیل به اسم زوحیاتین یاد میشه، که زوحیاتین یک کلمه عربی میباشه که به معنای از میباشه که یعنی دو جا زندگی میکنه، که هم در خشکه و هم در آب زندگی میکنه. بقاها وقتی که در مرحله لاروایی میباشه در آب زندگی میکنه که دارای برانشی میباشه، و وقتی که به خشکه میایه برانشیشان تبدیل به ششها میشه و توسط همین ششها تنفس میکنه، که بقاها جلدشان زیادترشان یا از بقاها یا هم از زوحیاتین زهری و درخشان میباشه. خب با زوحیاتین آشنا شدیم، میایم با انواع زوحیاتین آشنا میشیم، که زوحیاتین بر حسب خصوصیات ظاهری به سه گروه تقسیم شده، که زوحیاتین بدون پا، زوحیاتین دمدار و زوحیاتین بدون دم میباشه. که زوحیاتین بدون پا این نوع زوحیاتین مانند کرم میباشه، دست پا هیچ نداره، که مثال خوب از زوحیاتین سیسیلین ها میباشه. نوع دومش زوحیاتین دمدار میباشه، که بدن این نوع زوحیاتین ها طویل و دارای پاهای کوتاه و دم دراز میباشه، که مثال خوبش سلامندر ها میباشه. نوع سومش گفتیم که زوحیاتین بدون دم میباشه، که این زوحیاتین بیش از 2000 نوع داره، که در این گروپ انواع بقه ها و کربقه ها شامل میباشه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی ما. میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم. ما امروز راجع به فایلم حیوانات مفصله، فایلم خرپوسان و همچنان انواع زوحیاتین صحبت های داشتیم. گفتیم که حیوانات مفصله یا فایلم حیوانات مفصله بیشترین حیوانات روی زمین میباشه، که ملخ، مگس، پروانه، گژدم، خرچنگ، پیش کیک و هزار پا از جمله همین حیوانات مفصله می باشه، که حیوانات مفصله شامل گروپ های عنکبوت ها، قشیریه، حشرات و هزار پا می باشه، که ملخ که یک حشره می باشه، بدنشان به سه بخش تقسیم شده، سر، سینه و شکم، که پاهای بند بند می داشته باشه، دو جفت بال می داشته باشه، در سر خود شاخک های حسی و چشم می داشته باشه، و اسکلت خارجیشان و همچنان سایر حیوانات مفصله از ماده به نام کیتین ساخته شده، و همچنان در پهلوهای سینه و شکم ملخ سوراخ های تنفسی وجود داره، که ملخ از نباتات تغذیه میکنه و با کمک علاشه های خود همین نباتات یا غذای خود را پارچه پارچه میکنه، که بسیاری از حشرات گفتیم که از مرحله تخم تا بلوغ تغییر شکل میده، که همین تغییر شکل استحاله مینامن، که استحاله بدون آب بوده، که استحاله مکمل و دیگر استحاله نمکمل، که استحاله مکمل عبارت بود از تخم، بتیته، شفیره و بالغ، ولی استحاله نامکمل که بود مرحله بتیته و شفیره نداشت، یعنی که زمانی که چوچه از تخم خارج میشد مانند ملخ بالغ میبود ولی خرد میبود و بدون بال بود، که چوچه ملخ به نام نیمف یاد میشد. بعد راجع به فایلم خرپوسان هم صحبت های داشتیم، که این حیوانات در بحر زندگی میکنه و روی بدن از این و فایلم ها خارهای نکتیز میباشه، که ستاره بحری و بادرنگ بحری از این و گروپ میباشه، که ستاره بحری داره 5 باز موضوع میباشه و از فایلم خارپوستان و همچنان حیوانات کوچک بحری و حتی از ماهی های کوچک تغذیه میکرد. بعد راجع به حیوانات فقاری هم صحبت های داشتیم که حیوانات فقاری دارای اسکلت میباشه که سبب حرکت و همچنان نگهداری اعضای بدن آنها میشه و دستگاه عصبی حیوانات به صورت تیوب در امتداد سمت ظهری بدنشان قرار داشت که درجه حرارتشان با درجه که بعضی از این حیوانات درجه حرارتشان با درجه محیط تغییر نمیخورد که به نام حیوانات خونگرم یاد میشد، ولی بعضی از این نوع حیوانات وجود داشت که درجه حرارتشان با درجه محیط حرارت محیط تغییر میکرد که به نام حیوانات خونسرد یاد میشد. بعد راجع به ماهیان صحبت کردیم که اولین حیوانات فقاریه در کره زمین میباشه. با انواع ماهیان آشنا شدیم که سه کلاس ماهیان وجود داشت: ماهیان بیلاشا، ماهیان غضروفی و همچنان ماهیان استخوانی. بعد راجع به انواع ماهیان هم معلومات به دست آوردیم، به طور مفصل باهاشون آشنا شدیم. راجع به زوحیاتین هم صحبت کردیم که بسیاری از زوحیاتین یک قسمت زندگی خود را در آب و یک قسمت دیگر زندگی خود را در خشک سپری میکنه، پس به دلیل به نام زوحیاتین یا حیواناتی که دو زندگی می داشته باشن یاد میشه که بقا